بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 9 شب. سلام، لیلی سعد هستم و در 30 دقیقه آینده همراه با همکارانم در رادیو فردا با آخرین گزارش ها در مورد رویدادهای ایران و جهان در مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا با شما خواهم بود. اما در آغاز همکارم حسام مهدوی اشاره‌ای دارد به آخرین خبرها تا این ساعت.
با سلام، نیکولا سارکوزی رئیس جمهور فرانسه روز دوشنبه بحران هسته‌ای ایران را بزرگترین بحران پیش روی جامعه بین‌المللی توصیف کرد. آقای سارکوزی طی اولین سخنرانی خود در مورد سیاست‌های کلی فرانسه تأکید کرد این کشور مصمم است از دستیابی ایران به بمب هسته‌ای جلوگیری کند. آقای سارکوزی افزود ایران اداره بمب هسته‌ای برای فرانسه پذیرفتنی نیست. آلبرتو گونزالس روز دوشنبه رسماً از سمت وزارت دادگستری آمریکا استعفا کرد. وزیر دادگستری آمریکا در حالی از سمت خود کناری گیری می کند که در ماه‌های اخیر قانونگذاران دموکرات و برخی از قانونگذاران جمهوری خواه آمریکا به طور مکرر خواهان استعفای آقای گونزالس شده بودند. این قانونگذاران آقای گونزالس را متهم کردند که 8 تن از دادستان‌های فدرال آمریکا را با انگیزه های سیاسی از سمت خود برکنار کرده است. یک مقام ارشد سازمان ملل متحد روز دوشنبه از میانمار خواست هرچه سریع‌تر 65 نفری را که در رشته تظاهرات اخیر این کشور بازداشت کرده است آزاد کند. در بیانیه لوئیس آربور کمیسیونر ارشد سازمان ملل متحد آمده است آزادی بیان و حق شرکت در تجمعات از موارد اساسی حقوق بشر است. شبه نظامیان فتح الاسلام و مقام‌های ارتش لبنان با میانجیگری مقام‌های فلسطینی در حال گفتگو در مورد خروج اعضای زخمی فتح الاسلام از اردوگاه نهرالبارد هستند. روز جمعه با اعلام آتش‌بس موقت زنان و کودکان شبه نظامیان موفق به ترک این اردوگاه شدند. و آخرین خبر این که تیم والیبال نوجوانان ایران روز دوشنبه با شکست چین به مقام قهرمانی نوجوانان جهان دست یافت. تیم ایران توانست صبح روز دوشنبه به وقت محلی با نتیجه 3-2 چین را شکست دهد. رقابت‌های قهرمانی والیبال نوجوانان جهان از 24 مرداد در مکزیک در جریان است.
با تشکر از حسام مهدوی ببینیم در مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا چه خواهیم شنید. همانطور که در خبرها شنیدید، رئیس جمهوری فرانسه روز دوشنبه در جمع سفرای این کشور در رابطه با سیاست خارجی فرانسه صحبت کرد. نگاهی داریم به سخنان رئیس جمهوری فرانسه. پس از هفته‌ها تایید و تکذیب، سرانجام ابراهیم شیبانی رئیس کل بانک مرکزی جای خود را به طهماسب مظاهری سپرد. گفتگوی داریم در این رابطه با یک کارشناس. ترمیم کابینه ژاپن در پی شکست حزب حاکم در انتخابات پارلمانی گزارش دیگر مجله خبری شبانگاهی رادیو فرداست و گزارش های شنیدنی دیگر نیز داریم که در طول برنامه شما را در جریان آن می‌گذارم. نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه روز دوشنبه در برابر سفیران فرانسه در کشورهای مختلف در مورد سیاست خارجی کشورش سخنانی ایراد کرد و طی آن دستیابی ایران را به سلاح اتمی غیر قابل پذیرش خواند. جزئیات بیشتر از میرعلی حسینی در پاریس.
نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه در نخستین سخنرانی دیپلماتیک خود از هنگام به قدرت رسیدنش ضمن تأکید بر ساختار اروپا به عنوان مهمترین هدفش از شیوه های خشن سیاست روسیه و نقض حقوق بشر در چین انتقاد کرد. رئیس جمهوری فرانسه که در برابر حدود 200 تن از سفیران فرانسه در کشورهای سراسر جهان به مناسبت 15مین کنفرانس سالانه سفیران در کاخ الیزه سخن می گفت، بر موضع خود مبنی بر مخالفت با ورود ترکیه به اتحادیه اروپا تأکید کرد و بدین ترتیب وجه تمایز خود با ژاک شیراک رئیس جمهوری پیشین را در این مورد مشخص ساخت. نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه به ویژه پرونده هسته‌ای ایران را وخیم‌ترین بحرانی که امروز بر نظم جهانی سنگینی می‌کند توصیف کرد. وی در ادامه سخنانش در مورد فعالیت‌های هسته‌ای ایران افزود:
ایران دوتی دو لام نوکلیر سه پور موا اینکسپتابل و ژو پز می مو.
وجود ایرانی مجهز به سلاح هسته‌ای برای من غیر قابل پذیرش است و در این مورد سخنانش را تعدیل می‌دهد.
ای سولینیه لانتیر دترمیناسیون دو لا فرانس dans la démarche actuelle alliant sanctions croissantes mais aussi ouverture si l'Iran fait le choix de respecter ses obligations.
وی بر قاطعیت کامل فرانسه در راستای اقدامات کنونی در برگیرنده مجازات‌های روزافزون تاکید می‌کند و همچنین راه همکاری با ایران را در صورتی که این کشور تعهداتش را رعایت کند می‌گشاید.
Cette démarche est la seule qui puisse nous permettre d'échapper une alternative que je qualifie de catastrophique.
از دیدگاه وی اگر تهران به تعهداتش احترام نگذارد، جامعه بین الملل در برابر یک آلترناتیو فاجعه انگیز قرار خواهد گرفت.
Quelle alternative? La bombe iranienne ou le bombardement de l'Iran? Ça c'est la catastrophe.
و این آلترناتیو پذیرش بمب ایرانی یا بمباران ایران خواهد بود. این فاجعه انگیز است. یک هفته پس از سفر برنارد کوشنر وزیر امور خارجه فرانسه به عراق، نیکولا سارکوزی گفت که به او اعتماد کامل دارد و تکرار کرد که پاریس همچنان به موضع مخالف خود با جنگ عراق پایبند است و از واشنگتن می‌خواهد در اندیشه افق روشنی برای خروج نیروهای خارجی از عراق باشد. وی ضمن انتقاد از همتای آمریکایی خود در عدم اقدام کافی برای مبارزه با گرمایش کره زمین بر تقویت نقش فرانسه در پیمان اتلانتیک شمالی ناتو و همچنین تلاش برای افزایش یک دفاع مشترک اروپایی و مستقل تأکید ورزید. اندکی پیش از این کنفرانس، برنارد کوشنر وزیر امور خارجه فرانسه در یک مصاحبه رادیویی گفت اگر نخست وزیر عراق انتظار دارد به دلیل دخالت در شیوه حکومتی وی در عراق پوزش بخواهد، با کمال میل از او پوزش می‌خواهد و از اظهار چنین سخنانی متاسف است. روز پیش از آن سخنان انتقادآمیز برنارد کوشنر که در مصاحبه‌ای با هفته‌نامه نیوزویک پیشنهاد استعفای نوری المالکی و برگزیدن جانشینی برای او را کرده بود، خشم نخست وزیر عراق را برانگیخت و نوری المالکی اظهار داشته بود که پاریس باید به خاطر این سخنان پوزش بخواهد. پاریس، میرعلی حسینی، رادیو فردا.
به مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید. پس از هفته ها تایید و تکذیب، سرانجام ابراهیم شیبانی رئیس کل بانک مرکزی جای خود را به طهماسب مظاهری سپرد. دکتر کامران دادخواه، استاد دانشگاه نورث ایسترن در آمریکا، در گفتگو با رادیو فردا به دو سوال در مورد نتیجه این جابجایی و عملکرد آقای شیبانی در طول 4 سال ریاست بر بانک مرکزی پاسخ گفته است.
آقای دکتر دادخواه، بعضی از تحلیلگران مسائل اقتصاد ایران معتقدند حضور آقای طهماسب مظاهری در بانک مرکزی خبر چندان خوشایندی برای بازار پولی نیست، چرا که ایشون مایل به کاهش بیشتر نرخ سود سپرده‌های بانکی هستند. بقیده شما ادامه کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی برای اقتصاد ایران تا چه اندازه مفید یا مضر خواهد بود؟
این کار کاملا کار اشتباهی است، برای اینکه مسئله اقتصاد ایران در درجه اول در حال حاضر مسئله تورم و بیکاری است و پایین آوردن نرخ بانکی مسئله را حل نخواهد کرد. به این دلیل که توجه بفرمایید، الان حتی بر اساس حرفی که بانک مرکزی میزنه، تورم در ایران 13-14%. اگر نرخ سود بانکی رو از 13-14% پایین تر بیارین، مفهومش نیست که هر کس که پس انداز میکنه و در بانک میذاره متضرر میشه. یعنی تفاوت نرخ بهره و نرخ تورم رو متضرر میشه. همینطور کسی که قرض میده به کسی متضرر میشه. بنابراین این ضرری خواهد زد به اقتصاد ایران به طور کلی. اون چیزی که بانک مرکزی بایستی بکنه، اون چیزی است که همه بانک‌های مرکزی موفق دنیا انجام میدن، یعنی کنترل نقدینگی و کنترل تورم. و با توجه به سیاست‌هایی که آقای احمدی نژاد در پیش گرفته و احتمالاً آقای مظاهری هم موافق با سیاست‌های ایشون هستند، این جز ایجاد تورم، فرار سرمایه و احتمالاً فساد بسیار بیشتر چیز دیگه به دنبال نخواهد آورد.
4 سال ریاست آقای ابراهیم شیبانی در بانک مرکزی و سیاست‌هایی که ایشون اعمال کردند به عقیده شما تا چند اندازه موفقیت آمیز بود؟
ملاحظه بفرمایید که وظیفه اصلی بانک مرکزی ثابت نگه داشتن یا متعادل نگه داشتن ارزش داخلی پول اون کشوره. بنابراین اگر که از این نقطه نظر نگاه کنیم، اون چه که آقای شیبانی کرده کاملا نمره ردی میگیره از نظر بانکداری مرکزی. البته یک وظیفه دیگه بانک مرکزی هم کنترل سیستم بانکی و نظارت بر عمل کردش، ولی در قسمت اول وظیفه ایشون کاملا ردی میگیره. نکته ای که باید توجه کرد اینست که در کشورهایی که موفق بودن بانک مرکزی حدوداً یک استقلال داره. البته وقتی میگیم استقلال داره، نه اینست که استقلال داره به طور کلی، استقلالش در اینست که سیاست کلی یا وظیفه کلیش معین میشه و اون آزاده که با وسائلی که در اختیار داره اون وظیفه خودش رو انجام بده. متاسفانه در ایران اینطور نبوده و به خصوص در 2 سال آقای احمدی نژاد بانک مرکزی تبدیل شده به یک ابزار سیاست مالی دولت که البته نتیجهش این بوده.
پس از هفته ها تایید و تکذیب، سرانجام ابراهیم شیبانی رئیس کل بانک مرکزی جای خود را به طهماسب به مظاهری داد. گفتگوی کامران دادخواه استاد دانشگاه نورث ایسترن در آمریکا را میشنیدید با همکارم حسام مهدوی. اما ده ها معلم حق و تدریسی روز دوشنبه برای دومین روز پیاپی مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری فارس، معلمان تجمع کننده در مقابل مجلس که همگی زنان حق و تدریسی در آموزش و پرورش هستند، نسبت به برگزاری آزمون استخدامی در روز 27 مهر ماه معترض بودند. معلمان تجمع کننده همچنین به استخدام 5000 نفر از نیروی انسانی خارج از وزارت آموزش و پرورش اعتراض داشتند و میگویند که این اقدام به معنای نادیده گرفتن حقوق آنهاست. بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
شیرزاد عبداللهی، روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل آموزش و پرورش، با اشاره به اعتراض‌ها و تجمعات معلمان حق و تدریس در مقابل مجلس شورای اسلامی که به ویژه از سال 1382 آغاز شد و به طور مرتب انجام می‌گیرد، می‌گوید در مهر ماه سال 1383 مجلس هفتم ماده واحده‌ای را تصویب کرد که بر اساس آن 40,000 معلم حق و تدریس که سابقه بیش از 3 سال تدریس در آموزش و پرورش را داشتند استخدام شوند.
اون زمان وزیر آموزش و پرورش و دستگاه اداری آموزش و پرورش با این مصوبه مخالف بودند. دلیلشون هم این بود که مشکل نیروی انسانی در وزارت آموزش و پرورش یه مشکل بسیار پیچیده‌ایه و آموزش و پرورش با کمبود نیروی رسمی مواجه نیست، بلکه با مازاد نیروهای رسمی مواجهه. به طوری که در سال 83 ما چیزی حدود 100,000 معلم مازاد داشتیم، یعنی معلمینی که آماده رفتن به کلاس بودند، منتها کلاسی برایشون وجود نداشت. بعد استدلال دیگه هم این هست که معلمین حق و تدریس در واقع برای ایجاد تعادل در نیروی انسانی آموزش و پرورش به کار گرفته میشن. در جاهایی، در بعضی مناطق، در بعضی رشته ها کمبود نیرو هست و در اونجا به طور موقت تا زمانی که این مشکل رفع بشه از نیروهای حق و تدریس استفاده میشه.
آقای عبداللهی در ادامه استخدام 40,000 معلم حق و تدریس را اقدامی تبلیغاتی و انتخاباتی ارزیابی میکند و میافزاید در آستانه انتخابات ریاست جمهوری محافظه‌کاران تلاش کردند آرای بخش قابل توجهی از معلمان را کسب کنند، اما همان گونه که پیش بینی میشد با استخدام این 40,000 نفر از یک طرف مشکلات آموزش و پرورش زیادتر شد و از طرف دیگر تعدادی از معلمان حق و تدریس جدید جایگزین معلمان حق و تدریس سابق شدند. این روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل آموزش و پرورش با اشاره به اینکه در سال جاری تحصیلی بر اساس آمار رسمی 53,000 نیروی حق و تدریس وجود داشته است، میگوید 22,000 نفر از این عده سابقه بیش از 5 سال تدریس دارند.
آموزش و پرورش امسال مجوز استخدام 10,000 نفر رو گرفته که قرار بود 5,000 نفر از اینا رو از بین حق و تدریس ها استخدام بکنه، به این صورت که بین حق و تدریس هایی که سابقه 5 سال به بالا داشتن آزمونی برگزار بشه، از بین آزمون داخلی برگزار بشه و از بین اینها 5,000 نفر انتخاب بشن، که این با مخالفت معاونت ریاست جمهوری که جایگزین سازمان مدیریت شده روبرو شد.
شیرزاد عبداللهی با ناگوار توصیف کردن وضعیت معلمان حق و تدریس به لحاظ معیشتی اضافه می کند حقوق این معلمان بسیار کم است و وزارت آموزش و پرورش برای اینکه آنان به لحاظ کار کردن حقی پیدا نکنند کمتر از 24 ساعت تدریس برایشان تعیین می کند. این روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل آموزش و پرورش اعتقاد دارد که مشکل معلمان حق و تدریس ناشی از مشکل بزرگتر بیکاری فارغ التحصیلان در ایران است. شیرزاد عبداللهی به این پرسش که آیا اعتراض‌ها و تجمعات معلمان حق و تدریس می‌تواند در حل مشکلات آنها مؤثر واقع شود، پاسخ می‌دهد که معلمان حق و تدریس موقعیت خوبی را برای اعتراض‌های خود انتخاب کردند، زیرا انتخابات مجلس در پیش روست و شاید دولت و نمایندگان مجلس به خاطر جلب آرای آنان امتیازاتی بدهند.
ده‌ها معلم حق و تدریسی روز دوشنبه برای دومین روز پیاپی مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند. گزارش بهروز کارونی را می‌شنیدید و گفتگوی وی را با شیرزاد عبداللهی روزنامه نگار و کارشناس مسائل آموزش و پرورش در این رابطه. ساعت 9:16 به مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید. پلیس ترکیه در شهر مرزی وان از هفته گذشته 5 پناهنده ایرانی را بازداشت کرده، اما مسئولیت بازداشت این 5 نفر را بر عهده نگرفته است. دفاتر کمیساریای عالی امور پناهندگی سازمان ملل متحد در وان و آنکارا می‌کوشند از سرنوشت این 5 ایرانی اطلاعی به دست آورند. علی جوانمردی از آنکارا گزارش می‌دهد.
روز چهارشنبه گذشته 22 اوت سید علی عالمزاده، ابوالفضل آجرلو، مشتبه و تنپور نادرانی، علیرضا رنجبر و پژمان پیران پناهندگان سیاسی مقیم شهر مرزیوان که در انتظار انتقال به کشورهای پناهنده پذیر بودند توسط مأمورین پلیس به طرز مشکوکی بازداشت شدند و هنوز پس از گذشت 5 روز از سرنوشت آنها خبری در دست نیست. چند تن از پناهجویان ایرانی که در حین بازداشت این 5 تن در محل بودند میگویند آنها را از اداره پلیس به محل دیگری منتقل کردند. این پناهجویان که ادعا میکنند توسط پلیس وان تهدید شده اند حاضر نیستند صدای آنها در رادیو فردا پخش شود. جمال حسینی پناهجوی مقیم وان و یکی از دوستان بازداشت شدگان میگوید ابتدا پلیس گفته است این افراد را به جایی میفرستیم، اما یک روز بعد منکر هر گونه بازداشت آنها شده است. جمال حسینی:
والا بچه‌ها اکثرا کسایی که روز امضا بوده اینا رو برگه امضاشون یک نوشته گذاشته بودن مبنی بر این که شما خروجیتون اومده برای سفارت، اینا هم همشون رفتن داخل بعد اونجا بازداشت شدن، یعنی نگرشون داشتن چند لحظه ای و بچه‌هایی که دیدن اینا رو با دست بند آوردن بیرون زیاد بودن، 3-4 نفر بودن، 2-3 نفر هم داخل امضا اینا دیدن که برگه خروجی رو گذاشتن داخل پروندهشون. بعد از اون جریان دوچرخه‌ای که آقای عالمزاده با دوچرخه رفت بودن اونجا، دوچرخه رو پارک کرده بودن جلوی امضا و دوستشون که همخونه ایشون باشه وقتی که مراجعه میکنن به پلیس میبینن که دوچرخه همونجا خوف شده به تیر چراغ برق و شخصی که باش اومده آقای عالمزاده نیستن. رفتم پلیس و گفتن که ایشون کجاست، گفتن که ایشون رو ما میفرستیم بره، یه همچین جمله به کار بردم و بعدم گفتن کجا، گفت اونو دیگه خودمون میدونیم و همینجا دیگه. بعد از اون فردای اون روز دیگه اصلا پلیس گفت که اصلا ما از اینا خبر نداریم.
در این رابطه دفاتر یو این وان و آنکارا به رادیو فردا گفتند تلاش‌هایی را برای دریافت اطلاع درباره سرنوشت این افراد انجام دادیم، اما تاکنون به نتیجه‌ای نرسیدیم. متین چوراباتیر سخنگوی کمیساریای عالی امور پناهندگی سازمان ملل متحد در آنکارا:
بشیرانن سنر دشیدیلدینی دویدوک فقط کانفرمه edemedik. غیر رسمی yollarla duyduk. Şimdi resmi olarak bir açıklama bekliyoruz. Ofisimiz konuyu biliyoruz. İşte hükümetten bilgi istiyoruz.
بازداشت 5 ایرانی را از طرق غیر رسمی شنیده ایم، فقط نتوانسته ایم تایید خبر را دریافت کنیم، اکنون منتظر توضیحات رسمی پلیس هستیم. دفتر ما از مسئله اطلاع دارد و خواستار توضیح دولت شده است. متین چراباتیر در پاسخ به این سوال که آیا نگرانی پناهجویان سیاسی ایرانی از احتمال دیپورت این افراد ممکن است واقعی باشد، تأکید کرد امیدوار است چنین اتفاقی رخ ندهد. پناهجویان و پناهندگان ایرانی مقیم ترکیه نگرانند گسترش مناسبات امنیتی و اقتصادی آنکارا تهران باعث استرداد مخالفین جمهوری اسلامی شود. این سؤال و مسئله بازداشت سید علی عالمزاده، ابوالفضل آجرلو، مجتبی و تنپور نادرانی، علیرضا رنجبر و پژمان پیران را که در گذشته 3 تن از آنها در ایران زندانی سیاسی بوده اند با مدیریت پلیس وان و امنیت کل ترکیه در آنکارا در میان گذاشتم. رئیس پلیس وان و امنیت ترکیه حاضر نشدند در این رابطه اطلاعاتی را در اختیار رادیو فردا قرار دهند. علی جوانمردی، رادیو فردا، آنکارا.
پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238. ساعت 9:21 مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا را ورق می‌زنیم. در ادامه موج انتقادها از دولت نوری المالکی، نخست وزیر عراق، وزیر امور خارجه استرالیا عملکرد دولت نوری المالکی را در حل بحران این کشور ناکافی دانست و گفت روند صلح در عراق بسیار کند است و در این مورد نوری المالکی باید تلاش بیشتری انجام دهد. جزئیات بیشتر در گزارش مانیا منصور. استرالیا مانند ایالات متحده از عملکرد نوری المالکی نخست وزیر عراق انتقاد کرده و میگوید روند صلح و مصالحه سیاسی دولت او بسیار آهسته است. الکساندر دانر وزیر امور خارجه استرالیا میگوید نوری المالکی باید در راه تحقق وحدت سیاسی در عراق تلاش بیشتری کند. دولت استرالیا با وجود انعقاد پیمانی میان رهبران شیعه، سنی و کرد از به حقیقت پیوستن دولت وحدت ملی عراق که به وسیله تمامی مذاهب اصلی و احزاب قومی مختلف حمایت شود نامید شده است. استرالیا در حدود 1500 نیروی نظامی در داخل و اطراف عراق دارد و یکی از شرکای حامی سیاست‌های آمریکا در منطقه از زمان شروع جنگ عراق در سال 2003 به حساب می‌آید. الکساندر دانر وزیر امور خارجه استرالیا که در ماه ژوئن گذشته نیز از بغداد دیدار کرد میگوید روند اصلاحات سیاسی در عراق برای رسیدن به صلح تا به امروز بسیار کند بوده است. What concerns us is that the political process,
the reconciliation process at the political level is moving too slowly. البته آن چیزی که ما را نگران می‌کند این است که روند مصالحه در سطح سیاسی بسیار آهسته حرکت می‌کند و من وقتی در عراق با نوری المالکی بودم این را مطرح کردم. در نتیجه تخمین سازمان اطلاعاتی ملی فشار بیشتری را بر روی دولت آقای مالکی وارد خواهد ساخت تا روند سیاسی در عراق به سمت یک مصالحه حرکت کند. باید تلاش بیشتری در این باره صورت بگیرد.
تخمین سازمان اطلاعاتی ملی که آقای دانر به آن رجوع می‌کند گزارشی است که اخیراً توسط یک سازمان امنیتی آمریکایی منتشر شده است. در این گزارش آمده است که دامنه فعالیت القاعده در کشور عراق کاهش یافته، اما دولت نوری المالکی ظرف 6 تا 12 ماه آینده با مخاطرات بیشتری روبرو خواهد بود. با وجود تخمین ناامیدکننده این گزارش در مورد موقعیت سیاسی عراق، آقای دانر نسبت به برقراری امنیت در عراق خوشبین است. او میگوید افزایش 30,000 نیروی جدید آمریکایی در عراق به برقراری امنیت در این کشور کمک کرده است و این به این معنی است که باید به دولت آقای مالکی برای پیشرفت سیاسی زمان بیشتری داد. عراق مهمترین موضوعی خواهد بود که جان هوارد نخست وزیر استرالیا و پرزیدنت بوش در اجلاس همکاری‌های اقتصادی آسیا اقیانوسیه که در ماه آینده در سیدنی برگزار خواهد شد در مورد آن گفتگو خواهند کرد. آقای هوارد عملکرد آقای مالکی را ناامیدکننده توصیف کرده و او را در پیشبرد صلح در میانه احزاب اصلی عراق ناتوان دانسته است. آقای هوارد در مورد نوری المالکی در یک مصاحبه گفت عملکرد او مایوس کننده است. آقای مالکی در روزهای اخیر نسبت به نقد مقام‌های سیاسی آمریکا از جمله سناتور هیلاری کلینتون و کارل لوین که خواستار برکناری او شده بودند واکنش نشان داد.
رهبر تحت فشار عراق گفت سناتورهای آمریکایی باید به دموکراسی احترام بگذارند.
وزیر امور خارجه استرالیا در سخنانی در روز دوشنبه عملکرد نوری المالکی نخست وزیر عراق را در حل بحران این کشور ناکافی دانست. منیامن سور گزارش می‌داد. ساعت 9:24 دقیقه. به مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید. مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا را با گزارشی در مورد ژاپن به پایان می‌بریم. شینزو آبه نخست وزیر ژاپن ترکیب کابینه و رهبری حزب ریبلال دموکرات حزب حاکم را تغییر داده است. ترمیم کابینه ژاپن به دنبال شکست حزب حاکم در انتخابات پارلمانی ماه گذشته ژاپن صورت می‌گیرد. شینزو آبه برای جلب مجدد افکار عمومی سیاستمداران کهنه سربازی را انتخاب کرده با برنامه محافظه‌کارانه و همسو با آمریکای وی مخوافقند. تارا عاطفی گزارش می‌دهد.
یکی از مهمترین تغییرات در کابینه ژاپن استعفای تارو آسو وزیر امور خارجه ژاپن است که از این پس به عنوان دبیرکل حزب لیبرال دموکرات در ترکیب سیاسی ژاپن حضور خواهد داشت. حزب لیبرال دموکرات ماه ژوئیه و زمانی که کنترل مجلس اعلای پارلمان ژاپن از دست این حزب خارج شد به شدت ضربه خورد. از زمان جنگ جهانی دوم این اولین بار بود که حزب لیبرال دموکرات اکثریت مجلس اعلای ژاپن را از دست می‌داد. نتایج انتخابات پارلمانی به نوعی واکنش به اشتباهات و رسوایی‌های دولت شینزو آبه بود. تارو آسو که همانند شینزو آبه نخست وزیر دیدگاه‌های محافظه‌کارانه دارد، اکنون نفر دوم حزب به شمار می‌آید. وی روز دوشنبه گفت که نتایج انتخابات ماه ژوئیه در این کشور بدترین شکست حزب از زمان جنگ بوده است. وی در این حال گفت که برای جلب مجدد اعتماد عمومی به شدت کار خواهد کرد.
کار اصلی حزب ما، حزب لیبرال دموکرات، جلب دوباره اعتماد مردم به حزب است و همچنین آن که در زمینه نگرانی های مردم در مورد آینده به اقدامات جدی دست بزنید.
نخست وزیر ژاپن در ادامه ترمیم کابینه و حزب، نوبوتاکا ماچیمورا، فردی که در زمان بحران سیاسی پیشین با چین وزیر امور خارجه ژاپن بوده را جایگزین تارو آسو کرد. ماساهیکو کومورا که به عنوان وزیر دفاع معرفی شده نیز مانند آقای آبه نسبت به کره شمالی که شماری از شهروندان ژاپن را طی دوران جنگ سرد رو بوده بود مواضع سرسختانه ای دارد. حزب لیبرال دموکرات به رغم شکست حزب در ماه ژوئیه همچنان دولت را در دست دارد، زیرا کنترل دیگر مجلس ژاپن که از اختیارات و قدرت بیشتری نسبت به مجلس اعلای پارلمان برخوردار است هنوز در دست حزب لیبرال دموکرات است. انتخابات آتی این مجلس در ماه اکتبر برگزار می شود. با وجود آنکه برخی از اعضای حزب حاکم خواستار استعفای نخست وزیر ژاپن شدند تا حزب بتواند با نخست وزیری جدید در انتخابات آتی شرکت کند، اما آقای آبه این پیشنهاد را رد کرده و پس از شکست در انتخابات ماه ژوئیه اعلام کرد به جای استعفا دست به ترمیم کابینه خواهد زد. با وجود تمام این تغییرات، برخی تحلیلگران سیاسی در ژاپن چندان امیدوار نیستند که این تغییرات بتواند اعتماد عمومی ژاپنی‌ها به شینزو آبه و یا حزب لیبرال دموکرات را بازگرداند. شینزو آبه به دلیل آنکه دوستان نزدیکش را در پست‌های وزارتی گمارده بود، همواره مورد انتقاد قرار می‌گرفت. سه وزیر کابینه وی ناچار به استعفا شدند و یکی از آنها به دلیل درگیر شدن در یک رسوایی مالی خودکشی کرد.
با گزارش تارا عاطفی در مورد ترمیم کابینه ژاپن در پی شکست حزب حاکم در انتخابات پارلمانی، مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا را نیز به پایان می‌بریم. اما پیش از خداحافظی اشاره کوتاه دارم به آخرین خبرها تا این ساعت. آلبرتو گونزالس وزیر دادگستری آمریکا روز دوشنبه رسما از سمت خود استعفا داد. وزیر دادگستری آمریکا در حالی از سمت خود کناره‌گیری می‌کند که در ماه‌های اخیر قانون‌گذاران دموکرات و برخی از قانون‌گذاران جمهوری‌خواه به طور مکرر خواهان استعفای آقای گونزالس شده بودند. یک مقام ارشد سازمان ملل متحد روز دوشنبه از میانمار خواست هرچه سریعتر 65 نفری را که در رشته تظاهرات اخیر این کشور بازداشت کردند آزاد کند. شبه نظامیان فتح الاسلام و مقام‌های ارتش لبنان با میانجیگری مقام‌های فلسطینی در حال گفتگو در مورد خروج اعضای زخمی فتح الاسلام از اردوگاه نهرالبارد هستند. نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه روز دوشنبه بحران هسته‌ای ایران را بزرگترین بحران پیش روی جامعه بین المللی توصیف کرد. آقای سارکوزی طی اولین سخنرانی خود در مورد سیاست‌های کلی فرانسه تاکید کرد این کشور مصمم است از دستیابی ایران به بمب هسته‌ای جلوگیری کند. و تیم والیبال نوجوانان ایران روز دوشنبه با شکست چین به مقام قهرمانی نوجوانان جهان دست یافت. تیم ایران توانست صبح روز دوشنبه به وقت محلی با نتیجه 3-2 چین را شکست دهد. شنوندگان عزیز، مجله خبری شبانگاهی